بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 50 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، رسائل بخش 4، بحث الاستصحاب، تنبیهات الاستصحاب، التنبیه التاسع، اول عبارت و اما ثانیا فلان قلبت التهدید فی النبوات غیر مجدیتن. عرض کردیم که مرحوم میرزای قمی در جواب از استصحاب کتابی بحثهایی رو داشتن، در ضمن این بحثها ایراداتی رو بر خودشون وارد کردن. از جمله ایراداتی که بر خودشون وارد کردن و جواب دادن این بود که اگر کسی بگه جناب قمی، شما که اکثر مطلقات هر شریعتی رو به برکت استقرا گفتید، ما استقرا کردیم، اکثر مطلقا دال بر استمرارم و حمل بر دوام و استمرار کردیم، چه مانعی داره که خطاب نبوت نبی پیغمبر رو، یعنی حضرت موسی رو که فرمود خداوند انت نبیی، اونم اطلاق داره، به همون بیان به اغلب ملحق کنید و بفرمایید چجور گفتید؟ چون اکثر مطلقات مستمر از هر فردی رو که شک کردیم در استمرارش اونم ملحق می کنیم به اعم اغلب. اینجا هم بگید که انت نبیی مطلق قیدی نخورده به علل ابد یا بفرمایید تا زمان خاص، این مطلق رو هم نیز بگید ظهور در استمرار داره. حالا که ظهور در استمرار داره پس مقتضی براش موجوده و اگر در بقایش شک کنیم از قبیل شک در رافع میشه و طبق بیان خودتون اینجا هم باید استصحاب، چون میشه شک در رافع جاری باشه. مرحوم قمی اینجور جواب داد از این ایراد به خودش که حساب خطابات نبوت ها جداست. چرا؟ چون ما وقتی خارج از وضعیت اکثر مطلق نبوت رو بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که 99% از اون مطلقاتشون تو خارج محدودن، نبوات چی؟ محدود شدن و به حد خاصی رسیدن و منسوخ شدن. مثلا شریعت آدم تا مدتی بوده سپس مرتفع شده، شریعت نوح هم همچنین. پس به هر نبوتی که میرسیم اگر در بقا و استمرار شک کنیم، قانون از زنوی الهخ و شیعب الامل اغلب میگه این فرد مشکوک هم به فرد غالب ملحق کن و به محدودیتش حکم. لذا در باب نبوت جای استصحاب بقا نیست و به عقیده ما مرحوم قمی میگه ها، به عقیده ما تنها نبوتی که دوام و استمرار داره الی یوم القیامه و بر ما ثابت و مدلله نبوت حضرت پیغمبر. مرحوم شیخ انصاری شروع کردن به جواب دادن از این جواب جناب آقای قمی. جواب اول رو دیروز عرض کرد، جواب دومش اول درس امروز، اول درس امروز الان شروع شد. ثانیا این که قانون قلبه و این که گفتید از زن و یلحق و شیب الام الاغلب مال این گونه مواردی که شما مثال زدید نیست. چطور؟ گاهی ما یک فرد غالب داریم و یک فرد نادر و یک فرد مشکوک. در اینجا از قانون مذکور استفاده میکنیم و فرد مشکوک رو از لحاظ خود به فرد غالب ملحق میکنیم. مثلا 1000 عالم در شهری زندگی میکنن که 950 نفر اونا قطعا عادل و 20 نفر اونا قطعا فاسقن و 30 نفر مشکوک العداله و مشکوک الفسقن. در این گونه موارد ما میتونیم این 30 نفر مشکوک رو به اون افراد غالب، یعنی 950 نفر ملحق کنیم و ظن به عدالتشون پیدا کنیم. ولی گاهی تنها یک فرد غالب و یک فرد نادر داریم و فرد ثالث مشکوکی در کار نیست تا اون رو به غالب ملحق کنیم.
و ما نحن فی من هذا القبیله. چرا؟ چون فرد غالب اون نبوت ها محدوده است که پس از مدتی نفس شدن و فرد ناظر اون نبوت مستدامه است که تا آخر الابد استمرار داره. و ما نسبت به نبوت حضرت موسی شک داریم که آیا این هم از افراد غالبه است یا این که همون فرد نادره، نه فرد غالب. چون فرد نادره پس باید بگیم چی؟ ادامه داره. اینجا جای قانون غلبه نیست، بلکه چه بسا با اصل عدم، عدم ما ادای این فرد از افراد بعدی ثابت کنیم که این فرد اخیر که ما درش شک داریم چیه؟ همون فرد نادره هست، همین فرد نادره هست با اصل عدم، عدم ما ادای این فرد. یعنی ما ادای این فرد، فردی وجود نداره، پس فرد نادر همین فرده هست. شک میکنیم که آیا بعد از این یه فرد دیگه میاد که فرد نادر بشه یا نه؟ با اصل عدم ما ادای اون فرد دیگر میگیم فرد نادره همینه، پس فرد نادرشون همینه، همین فرد نادره میشه فرد اخیر و مستدام من. برعکس نتیجه میده، نه اون که شما خواستی. عبارت رو بخونیم. و اما ثانیاً، اما جواب دوم از این حرفی که زدی، فلعن قلبت تهدید، قلبت تهدید به خاطر اینکه قلبه تهدید، فلعن قلبت تهدید، قلبه تهدید، قلبه تهدید موقت بودن، فن نبوات در نبوات، قلبه موقت بودن و محدود بودن در پیامبری ها، غیر مجدیت، فایده ای نداره برای اینکه بیایم این فردم، این فرد مشکوک رو بنازیم در اون فردهای موقته. چرا؟ للقد به کون اهداها مستمرتن. چونی که یقین داریم ما به اینکه یکی از پیغمبری ها دائمی هست. چون یه پیغمبر باید بیاد بشه ختم نبوت. اینو ما یقین داریم، از خارج میدونیم. فلیس ما وقع الکلام فی استمرارهی، پس نیست اون نبوتی، زیر نبوت نیستید، نبوت حضرت موسی مثلا، اون نبوتی که واقع شده کلام در استمرار اون نبوت، امرن سالسن، یه امر سالسی که مشکوکه، یترددو، یترددو، مردد است، بین الهاقی، بین الهاق اون فرد نادر بالقالب که نبوت های موقته هستن، و بین الهاقی بالقالب و الهاقی به نادر. یعنی ما سه فرد اینجا نداریم، یه فرد مقتوع الاستمرار، یه فرد مقتوع محدود معین محدود شده، یه فرد مشکوک. نه، ما دو فرد بیشتر نداریم، یه فرد مشکوک چیز قطعا مستمر نیست، یه فردی که قطعا مستمره. خب بنود بل یو شک و بلکه شک میشد فی انهو، در این که اون فی انهو الفرد و نادر، در این که اون فرد مردد، اون فرد مابقی الکلام فی استمرارهی، بل یو شک و بلکه شک میشد فی انهو، انهو رو بزنید، ما وقع الکلام فی استمرارهی، نوبت حضرت موسی، الفرد النادر، آیا فرد نادر همونه که استمرار داره؟ اول نادر، ما دنبال فرد غیر نادر میگردیم، چون میدیم تو یه فرد غیر نادر هم داریم، اول نادر غیرهو، یا این که فرد نادر غیر از اونه، فیکون هازا ملحقا بالغالب، یا این که فرد نادر غیر از اونه، پس می باشد هازا اون ما بغل کلام فی استمرارهی، هازا رو بزنید، ما بغل کلام فی استمرارهی تو پرانتز نبوت حضرت موسی، ملحقن بالغالب، ملحق به غالب، غالب یعنی چی؟ افراد محدوده، نبوت های محدوده. بل حاصل، حاصل این که انهونا
در این باب نووت و بحث نووت افرادن قالبتن و فردن نادرن. یه افرادی داریم از نووت که قالبن، که چیان؟ افراد محدود هستن و فردن نادرن، یه فرد نادرم داریم. و لیسه هنا مشکوکون، در این باب نووت ما فرد مشکوک نداریم. قابل اللحوق به احده ما، که قابلیت لحوق داشته باشد به یکی از اون افراد غالبه خط فاصله فرد نادر. بله الامر، بلکه امر ما در این مسئله، مسئله نبوت، یدور و دور میزنن. یعنی دو چیز، دو فرد داریم، بین کون حاضر فرد، بین بودن این فرد نبوت حضرت موسی، این فردی که یشک فی استمرارهی و قل کلام فی استمرارهی، فردی که و قل کلام فی استمرارهی، بل امرو یدور بین بودن این فرد هو، این فرد الاخیر، بین کون هاز الفرد هو، این فرد الاخیر و نادر. آیا این فرد فرد اخیر و نادره؟ یعنی فردی که آخرین فرده و مستمر است؟ او ما قبله الغالب، شک میکنیم که این فرد هو، این فرد اخیر نادره، یا ما قبلش هست که غالبه. نمیدونیم این فرده فرد اخیر نادره یا از اون فردهای ما قبلی هم که نادره. هو الاخیر نادر او ما قبله، عطف به اخیر نادره ها، او یا هو ما قبله غالبه، این فرده اون فردیست که مثل ما قبلش چیه؟ محدوده. او ما قبل او، یا این فرد هو، این فرد ما قبل این اخیریه که غالبه. یعنی نمیدیم این فرده فرد اخیر نادره یا از افراد ما قبلیه، یا او ما قبله الغالبه، این فرده نمیدونیم اخیر نادره یا همون ما قبلیایی که نادره، مثل ما قبلیایی که نادره، او ما قبل اون اخیریه که اون ما قبل چیه؟ غالبه. بل قدیس بود، بلکه شاید یه چیز دیگه بگیم، چه بسا ثابت می شود به اصالت عدم ما اداهو، به اصل عدم ما ادای این فرد، این فرد اخیر، این نوبت حضرت موسی، بگیم اصل این که غیر از این فرد دیگه محقق نمیشه، بلکه چه بسا ثابت می شود به اصالت عدم ما ادای این فرد مشهور، کاونو ثابت میشه چی؟ فاعل دست بود، ثابت میشه کاونو هازا هو الاخیر، بودن این فرد مردد استمرار نوبت حضرت موسی هو، این فرد الاخیر، اخیری که متغایر است با اون بقیه ما قبلی، یعنی فرد مستمر هست. ثم اورد علی نفسه به جواز استسخار. خب مرحوم میرزای قمی بازم یه اشکال دیگه بر خودش مطرح کرده و این آخرین بحثی که شیخ انصاری با میرزای قمی داره. اون اشکال اینه که اگه کسی بیاد بگه که شما در خطاب نبوت تردید کردید، گفتید که اینجا جای استظهار و استمرار و استصحاب بقا نیست، چه مانعی داره که نسبت به خطابات شریعت موسی، یعنی اوامر و نواهی او، این حرفو بزنیم؟ یعنی بگیم که این اوامر و نواهی به صورت خطاب مطلق صادر شدن، گرچه نبوتش موقت است ولی خطاباتش خطابات چیه؟ مطلقه. خودتون هم قبلا گفتید که ما استقرا کردیم بیشتر اون ادله ای که به صورت مطلق اومده و احکام رو بیان کرده داله بر استمرار. حالا که داله بر استمرار، پس بیایم استمرار رو از اینا کشف کنیم، بگیم تا زمان ظهور مدعی جدید استمرارشون حتمیه. پس از اون که نوبت جدید اومد در بقا و استمرار شک بکنیم، چیکار کنیم؟ استصحاب میکنیم بقا رو، در بقا و استمرار شک، در بقا و استمرار شک استصحاب میکنیم بقا رو.
اینجا چون مقتضی است شک که در مانع داریم، شک میکنیم که آیا این بفرمایی نبوت جدید اومد اون استمرار رو از بین ببره یا نیومد. طبق قانون خود شما میان چیکار کنیم؟ استصحاب بقا میکنیم. مرحوم قومی این اشکال رو بر خودش وارد کرده، بعد در جواب گفته این مطلقاتی که مبین احکام شریعت موسی یا عیسی هستند با فرض مقترن بودن اونها به بشارت بر ظهور منجی عالم بشریت یعنی پیغمبر دردی رو دوا نمی‌کنند و سودی به حال شما ندارند و در حقیقت به برکت این قرینه خارجیه که مقترن با بشارت بر پیغمبرن به چیز به برکت این قرینه اطلاقات قید میکنن. بعضی ها به این جواب اشکال کردن که اهل کتاب هستن این بشارت ها رو قبول ندارن تا شما بگید با وجود این بشارت ها جای استصحاب بقا نیست و لذا این جواب به درد نمیخوره. مرحوم شیخ در مقام توجیه محقق قومی فرماید که منظور قومی اینه که بر فرض اطلاقاتی هم بود ولی با اقتران به بشارت مفید فایده نبود تا چه برسد به این که اطلاقی اصلا نیست. چرا؟ چون این مقدمه رو از خارج میدونیم که خطابات و احکام و شریعت احکام هر شریعتی تابع مدت نبوت اون شریعته و وقتی خطاب نبوت مهمل شد و استعداد بقا درش مشکوکه احکام اون شریعت هم به تبع چنین هم و دیگه جایی برای استصحاب نیست. یعنی ما در اصل نبوتش که در استمرار شک کردی انگار در احکامش هم شک میکنیم. یعنی ما چون خود نبوت برای مشکوکه اطلاقات احکام هم به دردمون نمیخوره. اما خود شیخ جوابهای دیگه از استدلال عالم یهودی به استصحاب نقل میکنه و خودش شروع میکنه بیان کردن که شما رو بکنیم به انطلاق جوابهای خود مرحوم شیخ انصاری. ثم اورد اشکالی دوباره مرحوم قول در خودش وارد کرده. ثم اورد علی نفسهی سپس اشکال وارد کرده مرحوم خود قومی بر خودش به جواز استصحاب احکام شریعت سابقت مطلقه. اشکال وارد کرده به چی؟ ما درست خود نبوت رو نمیتونیم استصحاب کنیم ولی احکامشون که مطلقه هست طبق بیان شما مطلقه هم داله بر استمراره، پس میتونیم استصحاب کنیم به جواز استصحاب احکام شریعت سابقه اون احکامی که مطلقه هستن. چون احکام مطلقه هستن طبق بیان شما اطلاق داره بر استمراره تا زمانی که نوبت جدید نیومده استمرار داشتن، بعد از اومدن نوبت نوی شک که در استمرارش میکنیم. چرا؟ چون شک میکنیم که آیا اون استمرار با اومدن نبی جدید از بین رفته یا نه، رافعی برای استمرار اومده یا نه، استصحاب میکنیم عدم رافع رو، پس استمرارشون چی؟ ثابت میشه. پس حکمشون ثابت میشه. در حکمشون شک میکنیم از جهت مانع استصحاب میکنیم بقای حکم. برو و ما یورد و علی چه بسا و چیز مذارت ما و عجاب جواب داده از این ایراد به ان اطلاق الاحکام به این که مطلق بودن احکام شریعت سابقه گرچه مطلقاً و اطلاقشون داله بر استمراره مع اخترانه ها به بشارت مجیء نبینا لا ینفعهم، به این که اطلاق احکام با اقتران احکام به بشارت آمدن پیغمبر ما صلوات الله علیه فایده نمیدهد اهل شریعت رو. یعنی چی؟ یعنی درسته اینا اطلاق دارن ولی این اطلاقشون با اومدن پیغمبر ما و بشارت پیغمبر ما از بین میره، چون بشار پیغمبرشون مطلق مقید میشه وقتی که مبشر موقت شد، مبشرون ان همچی موقت میشه، اونی که
یعنی چی؟ یعنی گرچه در ظاهر احکام مطلقن ولی چون همراه بشارت هستن میشن موقت، چون وقتی مبشرون ان یعنی نبوت قبلی از بین رفت، اون احکامی هم که تابع اونه از بین میره، پس موقت میشه. و رب ما یورد و علی، چه بسا اشکال شده بر مرحوم قمیب، چی؟ ان الکتابیه، این که کتابی لا یسلمو، قبول ندارد البشارت المذکوره، بشارت به آمدن پیغمبر را، حتی یزره، تا این که این بشارت ضرر بزند بشارت کتابی را. مثلا لا یسلم البشارت المذکوره حتی یزره، تا ضرر بزند این بشارت کتابی را. در چی؟ فی تمسک بالاستصحاب، در تمسکش به استصحاب، او لا ینفعو، یا ضرر بزند یا نفع نرساند استصحاب کتابی را. لا ینفعو، نفع نرساند استصحاب کتابی را. و یوم که میگه اصلا اصل بشارت، کسی ممکنه ایراد کنه که اصلا اصل بشارت رو قبول ندارن که به وسیله بشارت بیایم بگیم که این چیزشون احکامشون هم موقت میشه. و یوم که توجیه و کلامهی، ممکن است توجیه کلام قمی به ان المراده، قمی چی گفت؟ قمی گفت که ما میگیم که احکام مطلقشون با اقتران به بشارت نبی ما که یک امر موقتیه و وقتی نبی موقت شد پس شریعتش موقت میشه، فایده ای اطلاقش نداره. کسی ممکنه بیاد بگه که آقا این چه حرفیه، اصلا اینا بشارت نبی ما رو قبول ندارن. وقتی بشارت نبی ما رو قبول ندارن، احکامشون هم پس چیز مقید نمیشه. معلوم شیخ انصاری توجیه میکنه کلامشو به این که به ان المراد، به این که مقصود قومی از جواب اینه، انش اذا لم ينفع الاطلاق مع اقترانها بالبشاره، زمانی که نفع نرساند، باید نفع نرساند بذارید برای استصحاب، زمانی که نفع نرساند برای استصحاب، الاطلاق بذارید بذارید مطلق بودن احکام، مع اقترانها با اقتران احکام بالبشارت، یعنی وقتی که احکام با وجود بشارت مطلق بودنشون برای استصحاب فایده‌ای نداره، فاذا فرض قضیه نبوته، زمانی که فرض شود قضیه نبوت اون حضرت موسی مهملتن، مهمل، غیر دالتن، غیر دلالت کننده، الا على مطلق نبوت، مگر بر مطلق نبوت، یعنی اجمالا میدونیم خدا یه حضرت نبی و حضرت موسی رو فرستاده ولی نمیدونیم نبوتش چجوریه، فلا ينفع الاطلاق بعد العلم بتبعیت تلک الاحکام لمدت نبوت، پس فایده ندارد اطلاق یعنی احکام مطلقه بعد از علم به تبعیت اون احکام مر مدت نبوت را. خود نبوت مهمله هست، پس احکامش هم مهمله هستن، مطلق نیستن. فن احکام تسیر و ایزن مثل نبوت میگردن، هین ازن کتاب نبوتن مهملتن مهمل، یعنی میبینید اصلا اطلاق ندارن احکام، نه اینکه مطلق دارن و بشارت نبی جلو اطلاقشون رو میگیره که بگید بشارت نبی خودش برای اینو مشکوکه، نه، اصلا نبوت حضرت موسی یک نبوت مهمله هست، یعنی اطلاق نداره، مجمله، نمیدونیم ادامه داره مستمره یا چی موقته. و وقتی چیزی مهمل شد، اون چیزایی هم که توعه اونن
اون احکامیه که تو اون نبوتن، احکامی هم که بشارتش به وسیله اون نبی محمد است، اونم میشه محمده، نه مطلقه ای که بشه از اطلاقش استمرار رو به دست آورد. یعنی میخواد بگه که احکام میشه احکام مطلقه. خب بعد از جواب هایی که از میرزای قمی مطرح شد، خود شیخ شروع میکنه چی؟ به جواب دادن از این استصحاب کتابی که مجموعاً 5 جواب میدن، که حالا جواب دومش رو تقریبا برای بعضی از محشید عین جواب اول از 4 جوابیه که تا به حال ذکر شده و در حقیقت تفسیر و تکمیل اون جواب اوله. خب جواب ایشون چیه؟ جواب اولش اینه که این جواب مبتنی بر ذکر یک مقدمه ایه. این مقدمه رو از حالا بعضی از حواشی یه جور مطرح میکنیم که دلیل و برهان چند قسم داره. گاهی دلیل اقناعیه، ما میخوایم از اون دلیل وجدان خودمون رو قانع کنیم در مقام عمل اندشک خال و خصم اون مقدمات رو بپذیری یا خیر. ما میخوایم خودمون رو قانع کنیم، هدف مستثر راضی کردن وجدان خودشه. 2 دلیل الزامی که میخواد ملزم کنه و خصمشو باش ملزم کنه و چی؟ ساکت کنه. این 2 گاهی وقت دلیل برهانیه، دلیلی که تشکیل یافته از مقدمات یقینیه و مقدماتی که مورد تسالم طرفینه و هر کسی که دارای تفکر برهانی باشه اونو تصدیق میکنه و هدفش هم اثبات یک حقیقت و واقعیته. یه دلیل هم ارشادیه که عبارت است از استدلالی که هدفش ارشاد و راهنمایی مخاطب به فن پیچیده و ظریف استدلاله تا در مقام محاسبه مغلوب طرف نشه. مثل معلمی که میاد یا طلبه‌ای که میاد مثلا شاگردش رو آموزش میده. با توجه به این مقدمه مرحوم شیخ انصاری میگه که ما از این عالم یهودی و هر عالم دیگه‌ای که برای اثبات حقانیت و بقای شریعتش از استصحاب کمک بگیره میپرسیم منظورتون چیه؟ شماها برای چه هدفی از استصحاب بهره برداری کردید؟ 3 احتمال متصوره. احتمال اول، اگر منظورتون اقتناع و قانع کردن خودتون، یعنی میخواید به این وسیله وجدان خودتون راضی کنید و در بقا و شریعتتون مضطرب و متحیر نباشید، در جواب میگیم که این مطلب با تعبیرات بعدی شما سازگار نیست. چرا؟ چون پس از تمسک به استصحاب میگید که فعلیکم کذا و کذا، یعنی بر شما علمای اسلامه که چنین و چنان کنید و این استصحاب رو رد کنید. ظاهر این تعبیری که شما در صدد الزام و اسکات عالم اسلام و مسلمان هستید نه در مقام اقناع خیر. و ثانیاً بر فرض قبول که مراد شما اقناع نفس باشه میگیم این استصحاب به درد شما نخورده و دلیل اقناعی نخواهد بود. چه دلیل؟ به دلیل اینکه در خاتمه مباحث براءت در بیان شرایط استفاده از اصول عملیه گفتیم که تنها شرط مسلم استفاده از استصحاب و براءت و تأخیر عبارت است از فصل و بحث از وجود دلیل معتبر و با 5 دلیل ثابت کرد مرحوم شیخ انصاری دلیل عقلی و نقلی که فحص و تحصیل علم به احکام مقدمه بر اجرای عرض. بله بعد از فحص و یأس از یافتن دلیل جای استصحابه. حالا که استصحاب مشروط به فحص شد میگیم خوشبختانه مسائل اعتقادیه به هیچ نه بعد الفحص به یأس نمیرسی بعدش، بلکه همیشه نتیجه فحص یقین به یکی از 2 طرفه، یا به صدق یا به که پس در هر حال نوبت به شک نمیرسه تا استصحاب کنید. به وجه در مسئله نبوت که از امهات مسائل عقیدتیه و از کلی مسائل عقیدتی نسبت باب انبراش از همه جا بیشتر مفتوحه، چون انسان میتونه قدمی برداره و در صدق و کذب مدعی نبوت اگه معجزه داره تاییدش کنه و الا ردش کنه. بنابراین باب علم مفتوحه و این انفتاح به حکم عقل ثابت شد. نصوص قرآنی هم که دلالت بر تعذیب کفار داره قرینه بر اینه که جاهل مقصر بودن کفاره، وگرنه اگر جاهل مقصر نبودن در رسیدن به نبوت پیغمبر و شریعت اسلام، هیچ وقت این کلام که خداوند تعذیب میکنه عذاب میکنه کفار رو به کار نمیبرد. و به ویژه با نبوت نبی اسلام که معجزه‌اش یه معجزه جهانی دیگه جای شک نیست. اینو بخونیم.
ثم انشاء يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور، ممکن است جواب از استصحاب مذکور، در استصحاب مذکور بنویسید استصحاب کتابی، به وجوه استصحاب نبوت شریعت موسی به وجهی. الاول، وجه اول اینه که ان المقصود من التمسك به، مقصود از تمسك به استصحاب، ان کان اقناع به، اگر باشد قانع کردن، اقناع یعنی قناعت کردن خودش شخص بهی به این استصحاب در عمل خودش، اندشه فهو این اقناع مع مخالفتهی، با مخالفت این اقناع، یعنی غرضش اقناع نیست، غرضش چیز دیگه است، با مخالفتش للمحکیان من اون چیزی که حکایت شده از کتابی، من قولهی از قول کتابی که چی گفته، فعلیکم کذا و کذا، میگه مگه این چه جوره، فان این قول ظاهر و ظاهر است، فی ان قرزه در این که قرزه کتابی، الاسکات و الالزام ساکت کردن خصم و الزام خصم، ان کان الاقناع به العمل عند الشک فهو این اقناع فاسد، خبر هو فاسد است جدا. چرا گفتیم؟ چون باید اول فحص کنیم، و وقتی فحص کردیم در مسئله عقیدتی به نام نبوت ما به یقین میرسیم، دیگه شکی نمیمونه که بخوایم استصحاب کنیم. چرا؟ لأن العمل بهی، به خاطر اینکه عمل به استصحاب علا تقدیر تسلیم جوازهی، بر فرض قبول جواز استصحاب، چون ما قبول نداریم استصحاب در امر اعتقادی رو، چون ما قبول نداریم استصحاب در امر اعتقادی رو، بل فرض قبول عمل به استصحاب در امر اعتقادی، لأن العمل بهی غیر جائز، عمل به استصحاب خبر ان غیر جائز است. چرا؟ که الا بعد الفحص و البحث، مگر بعد از فحص جستجو کردن و بحث کردن، و این ازن وقتی که بحث شد، این از حالا که استصحاب بعد از فحص و بحث جایزه، عمل به استصحاب بعد از فحص و بحث جایزه، و حین ازن هنگامی که فحص شد، یحصل العلم حاصل می شود علم، به احد طرفه به یکی از دو طرف، یا نبوت حضرت عیسی یا نبوت حضرت رسول، بناءً علی ما ثبت، بنابر اون چیزی که ثابت شد، من افتتاح باب العلم، از منفتح بودن باب علم، فی مثل حاصل مسئله، مثل این مسئله، مسئله نبوت، کما یدل علی، چرا که دلالت میکنه بر این انتفاع، الناس و دال علی تعذیب الکفار، که گفته فویل للمشرکین، مثلا که این ویلون که تعذیب میکنه، یعنی چرا کفار نیومدن نبوت پیغمبر رو بپذیرن، اگر مقصر نبودن این عذاب ها معنا ندار، این که نپذیرفتن یعنی نپذیرفتنشون، میتونستن بیان از راه علم به دلیل برسن، نیومدن، این نیومدنشون خودش براشون جرمه، لذا عذاب میشن. ولی اجماع المدعا، اجماعی که ادعا شده، علم معذوریت الجاهل، بر عدم معذوریت جاهل، قهرت مراد جاهل، جاهلیه که تحصیل علم براش چیه؟ بفرمایید ممکنه، نه جاهل قاصر، خصوصا در این مسئله نبوت، خصوصا من مثل هاز شخص ناشه فی بلاد الاسلامی، مخصوصا مثل این شخصی که در روستای زلکب نزدیک نجف بود، این شرط براش حاصل شده، اونجای یهودی داره زندگی میکنه که مرکز علم نزدیکه، خصوصا من مثل هاز شخص ناشه، نش کننده، خوش کننده در بلاد اسلام، ناشه یعنی موجود در بلاد اسلام، و کیف کان فلا یبقا مجال لتمسک بالاستصحاب، و کیف کان، حالا این کیف کان این شخص حالا در بلاد اسلامی باشه یا نباشه، باقی نمیماند مجالی برای تمسک به استصحاب، چون استصحاب اقنایی اینجا جا براش نیست. اما یا استصحاب اثباتی و الزامی میتونه یا نه؟ ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ام القاسم مصطفی محمد.